این مقدمه سقوط انسان. هم انسان در درون خود ساقط میشه وقتی که چنین غروری پیدا کرد، هم در اجتماع ساقط میشه، هم اون حرکت اجتماعی که حول حوش او به وجود آمده او از بین میره، او ساقط میشه. این آیه شریفه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. جنگ حنین اولین جنگی بود که بعد از فتح مکه پیغمبر وارد اون جنگ شدن، جمعیت زیادی هم با پیغمبر بودن، برخلاف جنگ بدر که حالا مثلا 313 نفر بودن، اینجا چندین هزار تازه مسلمان ها، مسلمان های مهاجر انصار پیروز از فتح مکه فلان، حالا رفتن طرف طائف، طرف بله جنگ حنین، مغرور شدن، نگاه کردن دیدن جمعیت زیاده، خدای متعال اینا رو به خاطر اون مغرور شدنشون که است فضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه گستره ای که داشت بر شما تنگ شد، ثم ولیتم مدبرین فرار کردید. یکی از جاهایی که جمعیت از حول و حوش پیغمبر فرار کردند و فقط چند نفر امیرالمومنین و چند نفر دیگه دور پیغمبر موندن همین جنگ حنین بود، مثل جنگ احد. خب اینه دیگه، غره شدن. البته بعد خدای متعال نصرت بهشون داد و توانستن پیروز بشن، لکن غره شدن به خود و اینها اینه، یعنی انسان رو ساقط میکنه، هم ما رو ساقط میکنه، شخص خودمون رو ساقط میکنه، هم اون مجموعه که ما بر محور حرکت ما داره حرکت میکنه او رو ساقط میکنه از بین. لذاست که در دعای کمیل یکی از چیزایی که شما میخونید و میخواهید از خدای متعال اینه، ان تجعلنی به قسمک راضیان یا به قسمک راضیان و فی جمیع الاحوال متواضعن، مغرور نشید، در همه احوال تواضع داشته باشید. تواضع یعنی فروتنی، نقطه مقابل غره شدن. این از خدا میخواد انسان در دعای کمیل.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، با بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان، که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد. اماریدار لیلی را که مهد ماه در حکم است، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. بهار عمر خواهی دل، وگرنه این چمن هر سال چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت، بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد. در این باغ از خدا خواهد دگر پیران سر حافظ، نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، این مجله فرهنگی، هنری و شنیداری. عزیزان، در این 21 آبان ماه، در این 237 روز سال، در گاه شماری خورشیدی، براتون آرزوی لحظه هایی پر از خیر و برکت دارم. آرزو میکنم که مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. یک بار دیگه افتخار پیدا کردیم با باغ هنر در پیشگاه شما باشیم، با نگاهی به دغدغه ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی کشور. و اما در 21 آبان ماه نگاهی گذرا می اندازیم به گاه نمای فرهنگی. در این روز، در 21 آبان ماه، به یاد جمشید لایق میافتیم، هنرمند عزیز و از دست رفته کشورمون. زاده 1 فروردین 1310 در تهران و رفته به راه در 21 آبان ماه در سال 1388 بازیگر بود و در آثار کارگردانهای معتبر و صاحب نام ایفای نقش کرده بود. کارگردانهایی مثل حمید سمندریان، داریوش مهرجویی و علی حاتمی. و در 21 آبان ما با نامی عزیز روبرو می شویم، نام علی اسفندیاری یا نیما یوشیج، پیشگام شعر نوی فارسی، آمده در 21 آبان ماه 1276 و رفته به راه در 13 دی ماه 1338. امروز زاد روز نیما یوشیج است، شاعری که بنیانگذار شعر نو فارسی و ملقب به پدر شعر نو در ایران است. نیما یوشیج رو یکی از تأثیرگذارترین شاعران در شعر معاصر ایران دانستند. نیما یوشیج در سال 1301 با منظومه افسانه که به اصطلاح مانیفست شعر نو فارسی خوانده شده، در آغاز انقلاب ادبی و روشنفکری شعر مدرن فارسی قرار گرفت. آگاهانه بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی رو به چالش کشید و شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر سروده‌هاش گذاشت، شعری که به نام سبک نیمایی مشهور شد. و اما گاه نما نامی عزیز و بزرگ رو به ما نشان می دهد و یادآور می شود. استاد روح الله خالقی، زاده 1285 و رفته به راه در چنین روزی، در 21 آبان ماه 1344. موسیقیدان بود، آهنگساز و نوازنده ویولون و آموزگار موسیقی بود. خالقی از شاگردان علی نقی خان وزیری بود و در دورانی که توجه به موسیقی اصیل ایرانی کاهش یافته بود، با آثار و فعالیت‌های خودش در حفظ و احیای جایگاه این موسیقی نقشی قابل توجه و ارزشمند داشت. حسین دهلوی، فرهاد فخرالدینی و هوشنگ ظریف از شاگردان استاد روح الله خالقی بودند. استاد روح الله خالقی همینطور بنیانگذار هنرستان موسیقی ملی در ایران بود. یکی از دلایل سرشناسی استاد سرود ای ایران است، سرودی ملی، میهنی و عزیز برای تمام ایران.
ای ایران، ای مرز برگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است.
خب دوستان عزیزم، در این فرصت سری بزنیم به رخدادهای فرهنگی و هنری کشورمون با سید مرتضی حسینی عزیز. مرتضی جان درود بر تو، خیلی خوش آمدید.
سلام و عصر بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه باغ هنر. خیلی خوشحالم که فرصتی دست تو در خدمت شما باشم.
مرتضی جان، روز تولدت چه روزیه؟
زنده باشی. من 19 آبان ماه.
خب پس وقت مناسبیه که به تبریک بگیم همگی از طرف همکاران عزیز. زنده باشین. الهی که زندگی بسیار پربرکتی در پیش داشته باشین.
ممنون از شما. آرزوی سلامتی دارم برای شما، همه همکاران خوب این برنامه و همه شنوندگان خوبی که الان پای گیرنده‌های خودشون رادیو نشستن.
سلامت باشی. خب نگاهی بیاندازیم به خبرهای فرهنگی.
بله در خدمتتون هستم. عرضم به حضور شما که الان فرصت هست صحبت کنیم.
بله بله
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که روز گذشته نشست خبری 32 هفته کتاب در خانه کتاب ادبیات برگزار شد. آقای علی رمضانی مدیر عامل این نهاد و دبیر 32 هفته کتاب برنامه‌ای قرار هست اجرا بشه در این هفته که از 23 آبان ماه تا 30 آبان ماه هست رو اعلام کردن. شعاری که انتخاب شده برای هفته کتاب 32 خواندن برای همدلی هست. خب شعار خیلی جذابیه و خیلی هم میتونه مؤثر و مفید باشه. حدود 600 برنامه در مناطق مختلف کشور به صورت استانی برگزار میشه، جشنواره‌های مختلف در شهرهای مختلف و البته یکی از برنامه‌هایی که خب خیلی مورد استقبال معمولا قرار میگیره بحث اعتبار خرید کتاب هست که قرار شده به ازای هر 1,000,000 تومان خرید 250,000 تومان به ازای هر کد ملی داده بشه به علاقمندانی که حالا به دنبال خرید کتاب هستن، هم به صورت حضوری و هم از طریق سامانه بازار کتاب. یه سامانه بازار کتاب یا همون فروش مجازی کتاب هم آقای رمضانی گفتن تاکنون 120,000 نفر، حالا احتمالاً چند نفر از این عزیزان هم به تناوب از این سامانه استفاده کردن و کتاب خریدند و احتمالاً در این هفته هم آمار خیلی بالاتر خواهد رفت.
یعنی 1,000,000 تومان کتاب بخر 250,000 تومانش رو پس بگیر.
یارانه به شما داده میشه، اعتبار داده میشه. شما 750,000 تومان انگار پرداخت میکنید به ازای هر کد ملی. میتونید از این یارانه استفاده بکنید. خب بهانه برای شاید استقبال بیشتر از کتاب. یه برنامه کتابگردی مدیران و مسئولان هم چند سالی بود که برگزار میشد. آقای رمضانی گفتن که حالا هماهنگی داره صورت میگیره. معمولا وزرا حالا مدیران در مناطق استانی حتی میرفتن به کتابفروشی‌های شهر سر میزدن، خدا قوتی میگفتن و خریدهایی هم میکردن. حالا خیلی‌ها میگفتن حرکت نمادینه ولی به نظر من کار جالب و خوبی بود، یعنی اتفاقات خوبی رقم میخورد. اما
قبل از این که ادامه بدی و نگاهی بیاندازی به خبرهای دیگه، مرتضی جان، رادیو ایران هم یک پویش راه اندازی کرده است، پویش 1 دقیقه بیشتر با کتاب. در واقع این یک فراخوان ملی است از همه جای ایران عزیز. در واقع دعوت میکنیم از علاقمندان به کتاب، کسایی که حتی یک کتاب سودمند و جذاب در طول زندگی خودشون خوندن میتونن تو این پویه شرکت بکنن. چرا 1 دقیقه بیشتر با کتاب؟ برای اینکه شعار این پویش این است: 1 صدا، 1 دقیقه، 1 کتاب. حالا چگونه؟ مثلا آقای سید مرتضی حسینی عزیز یک کتاب درخشان خونده و لذت برده، دوست داره که این لذت رو تقسیم کنه با مخاطبان، با دیگران، با رفقا. در 1 دقیقه به هر شکلی که فکر میکنه جذابه، میتونه صدای خودشو ضبط بکنه، میتونه ترکیب بکنه با موسیقی، میتونه بخشی از کتاب رو بخونه، میتونه در این حال به صورت یک گفتار هم نویسنده یا مؤلف یا مترجم یا شاعر رو معرفی کنه و بخشی از کتاب رو بخونه، بالاخره مدیریت بکنه که دقیقاً در 1 دقیقه یک کتاب خوب به ما معرفی بشه. حالا وقتی این 1 دقیقه ها در کنار هم قرار بگیرن، میدونیم ما یک مجموعه جذاب خواهیم داشت از صداهای متنوع از همه این مردم علاقمند به کتاب و کتابخوانی، در کنار پژوهشگران، در کنار استادان، در کنار هنرمندان و فرهنگیان و حتی فرنشینان، کسانی که کتاب خوب خوندن، اونا هم میتونن بپیوندن به این پویش 1 دقیقه بیشتر با کتاب که رادیو ایران راه اندازی میکند، برای اینکه 1 دقیقه بیشتر کتاب بخوانیم، 1 دقیقه بیشتر درباره کتاب بشنویم و با یک کتاب تازه آشنا بشیم.
چقدر خوبه و امیدوارم که حالا برای پخش این 1 دقیقه هم نمیدونم حالا
حتما
مالکیت معنویش به چه صورتی میشه در همین برنامه باغ هنر یا برنامه های دیگه به تناوب استفاده کنیم. خیلی این گفتین مجموعه بشه، فکر میکنم خیلی کار قشنگیه. و از همین الان هم آقای شهرزاد عزیز مطمئن باشی من خودم خیلی الان انگیزه پیدا کردم این یک دقیقه.
خب منتظریم پس
برای دوستان.
زنده باش.
حالا احتمالاً شرط حضور در این پویش هم اعلام میشه دیگه در رادیو.
بله 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 حتما در باغ هنر.
بسیارم عالی. اما بنیاد سینمای فارابی جوای شهرزاد اسامی هشت فیلمی که قرار هست در 43 نمای جشنواره فیلم فجر به نوعی شرکت بکنه و متقاضی بشه از طرف این نهاد رو اعلام کرد. فیلم هایی مثل صیاد از آقای جواد افشار و تهیه کنندگی آقای محمد رضا شفیعی که به زندگی شهید صیاد شیرازی میپردازه، فیلم اسفند دانش اقباشاوی، دیبا صدایم کن به کارگردانی رسول صدرعاملی، و البته سه تا فیلمی که ماه گذشته در جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان به نمایش در اومد، هرچی تو بگی مرتضی آتش زمزم، بامبولک آرش معیریان و دختر برقی آقای قناعت. اینا فیلم هایی هستن که بنیاد سینمای فارابی قرار هست که متقاضی بشن در جشنواره 43 فیلم فجر به دبیری آقای شاهسواری. من با آقای شاهسواری اشاره کردم، امروز یه بیانیه انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران صادر کرده و ضمن حمایت از انتخاب آقای شاهسواری به عنوان دبیر جشنواره فیلم فجر، از تفکیک جشنواره ملی و بین المللی هم تقدیر کردن و اون روی اقدام منطقی و سنجیده بیان کردن. عموم اهالی سینما به نوعی دفاع کردن از این تصمیم دیگه، اگرچه خب چند نفری هم مخالف بودن. اما حالا باید ببینیم امسال با توجه به تجربیات آقای شاهسواری کیفیت برگزاری جشنواره به چه شکل خواهد بود. از بحث جشنواره هنوز بیرون نیومدیم، من خیلی کوتاه بگم امروز خبری منتشر شد که فیلمبرداری فیلم سینمایی شاهنقش به کارگردانی آقای شاهد احمدلو، تهیه کنندگی علی قائم مقامی، هم در حال انجام هست. احتمال زیاد متقاضی جشنواره فیلم فجر احتمالاً هستن و جزء کارهایی هستن که در جشنواره فیلم فجر میتونیم ببینیم. نکته جالب توجه حضور آقای رضا رویگری و آقای عنایت بخشی و آقای محمد متوسلانی، سه بازیگر پیشکسوت سینمای ایران در این اثر هست که حالا احتمالاً به صورت افتخاری در چند سکانس باشه، چون نقش اصلی کار با آقای بهرنگ علوی و هومن برق‌نورد و خانم نسیم ادبی هست که فکر می‌کنم مثل کارهای قبلی آقای شاهد احمدی کار دیدنی باشه. باید منتظر بمونیم و ببینیم. اگر فرصت هست من یکی دو تا خبر دیگه هم بگم خدمتتون.
بله حتما مرتضی جان.
خواهش می‌کنم. بنیاد مرکز گسترش، اینقدر از بنیاد سینمای فارابی گفتیم، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم مستندی رو داره تولید میکنه، در حال تولید هست به کارگردانی آقای شهبر راد که با محوریت زندگی و فعالیت‌های آقای ذبیح الله منصوری داره ساخته میشه. فکر میکنم برای علاقمندان به کتاب و فرهنگ خیلی جذاب باشه. آقای ذبیح الله منصوری از نویسندگان و مترجمان پرکار دههای 20 سالا 40 و 50 بودن. بله بسیار پرکار و البته منتقدان بسیار زیادی هم داشتن که میگفتن آقای منصوری ترجمه آزاد میکنن، این شما بله. کتابی که حتی وجود خارجی هم نداشته ایشون تألیف
خودش هم دیگه پنهان نمیکرد.
بله.
مینوشت ترجمه و اقتباس، برای اینکه داره یک کتاب مثلا 10 صفحه‌ای رو تبدیل میکرد به 400 صفحه.
و گاهی حتی کتابایی که میگفتن وجود خارجی نداره، یا به قول شما کتابی که خیلی محدود و خیلی مختصر و مفید بود ایشون با اون قلمی که داشتن.
میدونی علتش چی بود؟ یکی از دلایلش دست بله. کم مرتضی جان، چون بله. ایشان ثروتمند از دنیا نرفت.
بله یعنی بله.
برخلاف این همه آثاری که میبینی بارها و بارها تجدید چاپ
بله،
شده
بله.
اما میگن چرا پولی گیر نویسنده یا مؤلف یا مترجم نمیاد؟ گاهی ایشان در مطبوعات فعال بود، روزنامه نگار بود، بله پاورقی مینوشت و پاورقی هم خب یعنی باید یه ستون رو پر میکرد میرفت ستون بعدی، هر کدوم که پر میشد یه پولی بهش داده میشد، یعنی حق و تحریر بهش پرداخت میشد. و در واقع آقای ذبیح‌الله منصوری سعی میکرد بیشتر بنویسه که ستونهای بیشتری پر بشه، خب طبیعتاً که مبلغ دریافتیش
بیشتر بشه.
ولی در این حال این نوشته ها رو واگذار میکرد، همونجا که پول حق و تحریر رو میگرفت دیگه قراردادی برای این که آیا از این کتاب منتشر بشه حقوقی دارد یا ندارد، اینه که خیلی از کتاب ها از دستش خارج شد و خدا رحمتش کنه بالاخره خیلی کتاب های خواندنی ایشان نوشت، ترجمه کرد، اقتباس کرد، مثل سینوهه، مثل جانم
عرض میکنم قلم بسیار روانی برای عامه مردم داشت، کتاب های خوشخانی
اصلا من از قدیم
سینوهه خواجه تاجدار همینجوری داره به ذهن من میاد.
از قدیم من یادمه دوستان رفقا مخصوصا تو سنین جوانی بعضیا که این کتاب ها رو میخوندن، اونایی که دوست دارن یه عادتی دارن زیر جمله های زیبا و تاثیرگذار یه کتاب خط میکشن یا اونا رو مشخص میکنن، وقتی کتاب های مرحوم ذبیح‌الله منصوری رو دست میگرفتن مثلا سینوهه رو کل کتاب خط خطی میشد، یعنی واقعا انقدر جمله های درخشان و تاثیرگذار توی کتاب بود، حالا از قریحه خود ایشان بود بخشیش حتما یا از ترجمه و اقتباس ریشه میگرفت. خیلی متشکرم. خب نکته دیگری داری؟
ببینیم مستند به چه شکلی خواهد شد که احتمالاً بهار سال 1404 قرار هست که رونمایی بشه. اما هیئت انتخاب 20مین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک 8 اثر نمایشی رو برای حضور در بخش اصلی یعنی نوجوان بزرگسال انتخاب کردن. این جشنواره قرار هست 26 آذر ماه تا 3 دی ماه در بخش‌های نمایش صحنه‌ای و مخاطب خردسال، مخاطب نوجوان و بزرگسال، نمایش فضای باز و نمایشنامه نویسی و دستاوردهای فنی برگزار میشه که حالا این هیئت انتخابم صرفا خانم آزاده انصاری، آقای بهرام شاه محمدزو، آقای هومان فاضل، رضا مهدی‌زاده و آقای مرتضی مشکات بودن. جشنواره تهران مبارک هم آقای شهرزاد عزیز هنوز رویدادهایی هست که خیلی مخاطب محوره، خیلی با استقبال مواجه میشه، هم نمایش‌های حالا صحنه‌ایش و هم نمایش‌های فضای باز و خیابانیش میتونه یکی از ویژنت‌های فرهنگی پایتخت باشه در سالهای پیش رو. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم مرتضی جان، تا یک فرصت دیگه در باغ هنر باهات خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
و اما دوستان عزیز، خانم تینا میرکریمی رفتن به سراغ یک هنر اصیل ایرانی، ترم بافی، و حالا با هم بشنویم.
یکی از صنایع دستی اصیل و با قدمت سرزمینمون که بسیاری آن را با استان یزد میشناسند، هنر ترم بافی است. هنری که در زمان صفویه به اوج خود میرسد و یکی از محصولات صادراتی ایران میشود. پارچه‌ای که مدت‌ها در لباس‌های فاخر زنان و مردان ایرانی به کار می‌رفت و امروزه نمونه‌های تزئینی‌اش پرطرفدارتر است. در این بخش نخست از زبان یکی از هنرمندان استان یزد از قدمت و بافت این پارچه زیبا می‌شنویم و در بخش دوم یکی دیگر از پارچه‌های سنتی ایران رو برای شما معرفی می‌کنم.
روزتون بخیر، یزدان پناه هستم. هنر ترم بافی رو به صورت کاملا تئوری من یاد گرفتم و دانشجویی بودم که وارد این رشته شدم حقیقتا، و امیدوارم که دانشجوهای بیشتری وارد این رشته بشن و به کارهای صنایع دستی و بافت‌های سنتی علاقه‌مند بشن.
الان که با شما صحبت میکنم کنار یک دار ترم بافی ایستاده این با رچ‌های سفید رنگ و نخ‌های سفید رنگی که بر روی اون بافته شده، شما این دار رو مرتب میکنید. حالا به ما بگید این کاری که انجام میدید به چه شکلی؟
کاری که من الان دارم انجام میدم اینه که این دستگاه رو آماده میکنم برای بافت نقشه. در حقیقت نقشه روی یک دار به نام دستور بافته میشه توسط استاد نقشبند، بعد این دستور که نقشه درش واقع شده به روی دستگاه نصب میشه و به نخهای شلیت که شما میبینید متصل میشه. این نخهای شلیت به وسیله این نخهایی که الان دست من هست و شما میبینید دارم باشون کار میکنم، نقشه رو منتقل میکنن به چله کار که انشاءالله بافنده ها و گوشواره کش که کمک بافنده هست در انتها پارچه ترمه رو به شما تقدیم کنن.
چند بافت و نقش ترمه وجود داره که معمولا محبوبیت هم داره؟
بافت های ترمه متاسفانه به صورت دستی الان انجام نمیشه به شکلی که میشه گفت، تقریبا انجام نمیشه، شاید 2 یا 3 متفاوت هستن که دارن این کار انجام میدن. ترمه ها خب با توجه به نقششون خب مشهوره که بوته هایی هستن که رو به همن یا پشت به هم هستن که مشهوره به ترمه آشتی یا ترمه قهر، که این دو تا سبک رایج ترین ها هستن توی نقش هایی که ما استفاده میکنیم.
چه چیز شما رو دلگرم کرد که هنر ترمه بافی رو یاد بگیرین و به نوعی جزء مروجان این هنر باشید، مروجان بافت های سنتی در ایران و در شهر یزد؟
حقیقتا علاقه شخصی بوده شاید بشه گفت، چون بخوام بگم که من از اون بافنده هایی بودم که پدرم بافنده بوده یا پدر بزرگم بافنده بوده، همچین چیزی نیست. همون فضایی که بافنده ها رو دیدم علاقه من شدم، جذابیتی که خود این کار داره. وقتی که بافته تمام میشه و اولین کار که در میاد، حس اون اتمام اون زحمتی که کشیدی، چه نتیجه ای گرفتی، قوی ترین حسی بود که منو به این کار جلب کرد. شما زحمت میکشه، چه 6 ماه طول میکشه تا یک دستگاه رو آماده بافت میکنید و بعد که بافته میشه حس بسیار خوبی به شما دست میده.
یعنی هنرمندا همیشه